بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و کیف کان فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی ان مقتضا عموم ادلت الشرط فی الکل و انما الاخراج لمانع. من به جهت اینکه برخی از دوستان در دو جلسه گذشته بعد از دهه صفر تشریف نداشتند، این بحثی که مربوط به ادامه بحث ما از این به بعد است، در واقع مسئله هفتم رو به طور خلاصه عرض کنم که از ابتداش تا اینجا چه گذشته و ایشون چی فرموده، بعد ادامه بحث رو خدمتتون عرض میکنم. من این تأکید رو خدمت دوستان داشته باشم که اولا تلاش کنید که توی کلاس غیبت نداشته باشید. اگر یه وقت مانعی هم براتون پیش میاد، به جهت این که روزانه صوت درس روی کانال گذاشته میشه، حتما دوستان قبل از درس بعدی اگر غیبتی داشتن، اون درس‌های قبلی رو صوتشو گوش بدید، برای اینکه تو مکاسب خب خیلی از جاهاش اینجوریه که بحثا وابسته به هم دیگه است و اگر اون بحثایی که قبلا خونده شده شما ندیده باشید، طبیعتا تو بحثای بعدی هم یه مقداری کار مشکل تر خواهد شد. با این تعطیلاتی هم که مرتب پشت سر هم عرض کنم هست و وجود داره، نمیشه واقعا تعطیلات رو ما هم بهش دامن بزنیم. الان امروز و فردا درس هست، باز پس فردا تعطیله. عرض کنم خدمت شما، یعنی این تعطیلات همینجور هفته یه روز، دو روز، گاهی دهه فاطمیه سه روز، رجب سه روز، اینا یه جوری هست که تو درس‌های آزاد واقعا قرار گرفتن درس یه وقت یه ما پشت سر هم درس هست، آدم تعجب میکنه که چطور مثلا این ماه اینجوری شده. علی ای حال، ما تلاشمون بر این است که تعطیلات رو به حد اقل برسونیم. دوستانی که مانع دارن حتما صوت رو با توجه به اینکه روزانه روی کانال گذاشته میشه ببینن. و اما بحث مسئله هفتم، خاطر مبارکتون باشه، این بود که آیا خیار شرطی که محل بحث ماست فقط در بی جاری است یا در معاوضات دیگر، عقود دیگر یا حتی ایقاعات، آیا جاری است یا جاری نیست؟ خب توی بی ما گفتیم خیار شرط هست، این محل اجماع، همه قبول دارن که اگر من و شما یه معامله بیعی با هم دیگه انجام میدیم، میتونیم توش خیار شرط بکنیم، یعنی شرط خیار بکنیم، مشتری یا بایه یا هر دو برای خودشون خیار قرار بدن در یک مدت معینی. این اگر طرف مقابل قبول بکنه، این بیع صحیحه، خیار شرط هم نافذه، هیچ مشکلی نداره. اما آیا تو اجاره میشه این کارو کرد؟ آیا تو وقف هم میشه این کارو کرد؟ توی مصالحه هم میشه این کارو کرد؟ تو نکاح هم میشه همچه کاری کرد؟ یعنی یه زن و مردی با هم دیگه ازدواج کنن، یک سال خیار فسخ بگیرن از هم دیگه؟ حالا یا یکشون یا هر جفتشون، میشه یا نمیشه؟ آیا عقود، ایقاعات، معاوضات، غیر معاوضات خیار شرط درشون جاریست غیر از بی یا نه؟ این اصل مسئله هفتمه. اون چه که ایشون تا به حال گفته، من یه گزارش بهتون عرض بکنم. ایشون ابتداءن گفت لا اشکال ولا خلافه تو این مسئله که اختصاصی به بی ندارد خیار شرط، و در معاوضات لازمه خیار شرط جاری است. معاوضات لازمه یعنی معاوضه باشد اولا، داد و ستد داشته باشه، لازمم یعنی غیر جائز باشه، درست شد؟ بعد با یک بل ترقی کرد مرحوم علامه در تذکره، گویا ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع کرده بر اینکه خیار شرط در معاوضات لازمه وجود داره. بعد گفتیم دلیل چیه؟ گفت دلیلمون المؤمنون عند شروطهم. دوستان بزرگوار، این که پیغمبر اکرم طبق این نقل فرمود المؤمنون عند شروطهم یعنی چی؟ یعنی مؤمن پیش شرطشه. مؤمن پیش شرطشه یعنی چی؟ یعنی باید به شرطی که کرده ملتزم باشه، عمل بکنه. خب این عرض کنم روایت شریف در معاوضات لازمه که هیچ، در غیر معاوضات و حتی در عقود جائزه هم به حسب ظاهر و اطلاق خودش میگه باید مؤمن به شرطش عمل بکنه، نه فقط در معاوضات لازمه ها، حتی در غیر معاوضات و حتی در بگید جائزهاشون، اونایی که لازم نیستن. گرچه دوستان در جائزها ما یه مشکلی داریم و اون مشکل این است که در جائزها چون معامله اصلش جائزه، معناش این است که خیار فصل برای طرفین، معاملی که از هر دو طرف جائزه، وجود داره، چه ما شرط خیار بکنیم بگید چه شرط خیار نکنیم. اگر کسی گفت آقا چون این عرض کنم اجازه فسخ معامله در عقود جائزه بخوایم نخوایم وجود دارد، خیار شرط میشه توش تحصیل حاصل، خب دیگه اون وقت میگیم خیار شرط اینجا نمیاد از باب اینکه تحصیل حاصله. اما اگر کسی گفت نه این تحصیل حاصل نیست، طبیعتاً در عقود جائزن المؤمنون عند شروطهم میگه شرط خیار کردن هیچ مانعی نداره. بعدم یه گزارشی داد که بعضیا گفتن آقا در تمام عقود و حتی ایقاعات خیار شرط جاری است الا در نکاح، وقف، ابرا، طلاق و عتق، الا در این موارد. البته مرحوم شیخ گفت این در غیر عقود جائزه است، بنابر اون حرفی که ما قبلا زدیم. خب اینا حرفایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. اما مطلب جدید ایشون چیه؟ دوستان بزرگوار، ایشون میگه از این بحث که در عقود جائزه آیا خیار شرط مجاز است یا مجاز نیست، از این بحث که بگذریم، اون چه درش هیچ بحثی وجود نداره، دقت کنید، این است که المؤمنون عند شروطهم دوستان مقتضاش این است که هر شرطی انسان میکنه باید بهش عمل کنه. ولذا شما در تمام عقود، در تمام معاوضات، در تمام عرض کنم خدمت شما ایقاعات، در تمام اینها باید بگید شرط لازم الاجراس و خیار شرط مانعی ندارد الا ما خرج به دلیل. یعنی حکم اولیه دوستان چیه؟ این است که خیار شرط جائزه. یه موردی رو دلیل داشتیم که بزنیمش کنار، میزنیمش کنار. دلیل نداشتیم باید بگیم المؤمنون عند شروطه میگه شرط خیار کردن مانعی نداره. ولذا طبیعتا ما همین رو اگر عرض کنم خدمت شما بیس کار خودمون قرار بدیم، بحث رو راحت میتونیم پیش ببریم. حالا از شما سوال میکنم، آیا در ایقاعات ما مانعی داریم یا مانعی نداریم؟ یعنی تو ایقاعات آیا میتونیم بگیم مانع وجود دارد برای شرط خیار کردن، یا نه تو ایقاعات هم مثل عقود مانعی وجود نداره، بگیم خیار شرط در ایقاعات هم اشکال نداره؟ ایشون نسبت به ایقاعات میفرماد ظاهر این است که هیچ اختلافی وجود ندارد در عدم دخول خیار شرط در ایقاعات. انگار مخالفی برای عدم جواز خیار شرط در ایقاعات ما نداریم. دقت میکنید؟ مثلا توی طلاق وقتی مرحوم ابن ادریس در سرائر میخواد دلیل بیاره برای اینکه عرض کنم خدمت شما طلاق درش خیار شرط مجاز نیست، میگه میدونی چرا طلاق درش خیار شرط مجاز نیست؟ چون از عقود نیست، از ایقاعاته. این معناش چیه دوستان؟ معناش این است که ابن ادریس در سرائر معتقد است که بگید ایقاعات توش خیار شرط معنا نداره. بعد از ایشون میپرسیم آقا چرا، دلیلتون چیه؟ البته حالا جواب ایشون نیست، ایشون میگه بعضیا اینجوری استدلال کردن، میگن آقا شرط باید دو طرف داشته باشه. آخه وقتی ما خیار شرط رو میخوایم عرض کنم مطرح بکنیم، باید یک مشروطون له داشته باشیم. بگید یک مشروطون علی، یعنی یک کسی شرط بکنه یک کسی هم بپذیره. خب تو ایقاعات ما یک طرف بیشتر نداریم، اصلا دو طرفی وجود ندارد که یکشون بخواد شرط بکنه دیگری بپذیره. که شرط کننده بشه مشروطون له، اونی که شرط را میپذیرد بشود مشروطون علی. خب دو طرفی وجود نداره، یه طرف بیشتر نداره. خب اون یه طرف هم عرض کنم صیغه‌شو میخونه تموم میشه، ایقاع معناش اینه دیگه. لذا چون ایقاع دو طرف ندارد خیار شرط درش مجاز نیست. ایشون میفرماید این استدلالیست که بعضیا کردن. به جناب شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری شما این استدلال رو قبول داری؟ میگه نه. شیخ انصاری این استدلال رو قبول نداره. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. چرا قبول نداره؟ عرضم رو دقت کنید. فرق ایقاع و عقد چیه؟ فرق ایقاع و عقد این نیست که عقد دو طرف دارد و ایقاع یک طرف. هم در عقد ما دو طرف داریم، هم در ایقاع دو طرف داریم. آقایون طلاق مگه ایقاع نیست؟ دو طرفش کیان؟ بگید مرد است و زن. بالاخره طلاق که با مرد آدم مجرد میتونه طلاق بده یا نمیتونه؟ آدم مجرد که نمیتونه طلاق بده، باید یه زنی باشه در عقد نکاح او باشه بعد طلاقش بده. پس ما در ایقاع هم دو طرف داریم. بله، عقد ایجاب و قبول دارد، اما ایقاع ایجاب و قبول نداره، فقط ایجاب داره. اینو قبول داریم. پس میتواند ایقاعی باشد که ایجاب دارد اما قبول ندارد، اما در عین حال آقای زوج مثلا توی طلاق بشه مشروط له، زوجه بشه مشروط علیه. چه اشکال داره ما در ایقاع هم مشروط له داشته باشیم هم مشروط علیه داشته باشیم؟ اون تفاوتی که عقد و ایقاع با هم دیگه دارن این است که عقد ایجاب و قبول داره اما ایقاع قبول نداره، ایجاب داره. اینو پذیرفتیم، قبول هم داریم، مشکلی هم باش نداریم. اما این که شما فرمودید عقد دو طرف نداره پس شرط درش معنا نداره، میگیم دو طرفی که یک طرف بتواند مشروط له باشد یک طرف بتواند مشروط علیه باشد، در ایقاع هم وجود داره. مرد توی طلاق مشروط له بشود، زن بشه مشروط علیه، چه اشکال داره؟ و بعد دوستان ایشون یک مؤیدی رو از بحث بعضی از فقها مطرح میکنه، میگه بعضیا گفتن اگر یه کسی خواست عبدش رو آزاد بکنه. آقایون از شما سوال میکنم، اتق عبد ایقاعه یا عقده؟ ایقاعه. این دیگه محل اختلاف هم دارن نیست، همه گفتن ایقاعه، اتق ایقاعه. اما میتونه این آقا وقتی عبدشو میخواد آزاد کنه بگه آقای عبد بیا اینجا؟ میاد میگه چی میگی؟ به عبده میگه آقا من حاضرم الان تو رو آزاد کنم به شرطی که یک سال برای من خدمت کنی. عبدم میگه چشم رو چشمم. به شرطی که یک سال مثلا با پسرم بری تو فلان معدن کار کنی. میگه چشم رو چشمم. آقایون گفتن این اشکال نداره، روایات ما اینو تایید کرده. دوستان بزرگوار این معناش چیه؟ معناش این است که در ایقاع میتواند مشروط له و مشروط علی. بگید شرط خیار نکرده،
اما اصل وجود شرط، اصل این که ایقاع میتواند مشروط لهی داشته باشد، مشروط علیهی داشته باشد، از این روایات فهمیده میشه، از این فتوای آقایون فهمیده میشه. و لذا دوستان در ایقاع میتوانیم مشروط له و مشروط علیه وجود داشته باشیم، این استدلال استدلال درستی نیست. خب آقای شیخ انصاری، یه کسی اومد استدلال کرد برای اینکه ایقاع نمیتواند خیار شرط درش وجود داشته باشه، شما استدلال این آقا رو رد کردی. خب آقای شیخ انصاری خودت چی؟ نظرت چیه؟ بالاخره خیار شرط تو ایقاع میتونه باشه یا نه؟ میگه منم معتقدم نمیتونه باشه، اما نه به این دلیلی که این آقا آورد، به یه دلیل دیگه. حالا اون دلیل دیگه چیه؟ طلب شما باشه تو مرحله دوم عرض میکنم. تا اینجا رو عبارت رو بخونیم، نگاه کنید. و کیفکان فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی ان مقتضى عموم ادله الشرط الصحه فی الكل و انما الاخراج لمانع. این کیفکان دوستان یعنی در مورد عقود جائزه هر چه نظرمون باشه او رو میذاریم کنار، اون چه ظاهر است این است که هیچ اختلافی نیست بین علما در این که مقتضای عموم ادله شرط صحته. آقایون این عموم ادله شرط یعنی المؤمنون عند شروطهم، مقتضای المؤمنون عند شروطهم این است که هر شرطی صحیحه، از صحه فلکل، فلکل یعنی در تمام عرض کنم عقود و ایقاعات و معاوضات و غیر معاوضات و همش. و انما الاخراج لمانع، یعنی اگر شما، اگر یه فقیهی میخواد یه مورد رو خارج کنه باید دلیل بیاره. آقایون ما یه اصل تأسیس کردیم، این اصلی که تأسیس کردیم معناش این است که هر جا شک کردی بگو شرط جائز، اشکال نداره، فقط و فقط چیزی رو میتونی بگی شرط درش نمیشه که دلیل داشته باشی. یا آقای دکتری میگفت هر چاقی مریض الا بگید ما خرج به دلیل، انگار یه ذره از این بحثای طلبگی خونده بود و میگم هر لاغری سالمه الا ما خرجه به دلیل، میخواست بگه چاقی بده ها، میگم هر چاقی مریضه مگر خلافش ثابت بشه. اینجا همشون میگه آقا هر شرطی به دلیل المؤمنون عند شروطهم نافذه جائزه الا ما خرجه به دلیل. اون ما خرجه به دلیل و ما باید یکی یکی بحث کنیم، یعنی ایقاعات رو پیش بکشیم، عقود رو پیش بکشیم، نکاح رو، وقف رو، اینا رو هی یکی یکی پیش بکشیم بحث کنیم که آیا از اون دلیل عام ما میتونه خارج باشه یا نه. خب پس انما الاخراج لمانع و لذا قال فی الدروس بعد حکایت المن من دخول خیار شرط فی الصرف عن الشیخ، و لذا مرحوم جناب شهید اول در کتاب دروس بعد از اینکه حکایت کرده است من را از دخول خیار شرط در صرف، این فی صرف یعنی فی بیع صرف، بیع صرف یعنی بیع نقود، طلا و نقره به هم دیگه، ها، ایشون گفته آقا شیخ طوسی، ان شیخ یعنی شیخ طوسی، فرموده آقا تو بیع صرف خیار شرط جائز نیست. اینو نقل میکنه از شیخ طوسی، بعد خودش تو دروس میگه انه لم یعلم وجهه، میگه من که نمیفهمم دلیلش چیه، چرا شیخ طوسی گفته در بیع صرف خیار شرط جائز نیست مع عموم صحیحت ابن سنان المؤمنون عند شروطهم، با این که دلیل ما المؤمنون عند شروطهم عامه. پس معلوم میشه دوستان آقایون هم حرفشون همینه، میگن المؤمنون عند شروطهم عامه است و همه شروط رو میگیره تو همه عقود و ایقاعات و همه چی الا ما خرجه به دلیل. لذا دوستان اونی که برامون مهمه چیه؟ فالمهم هنا بیان و ما خرجه عن هذا العموم، ما باید ببینیم چی از این عامه ما خارجه. فنقول عمل ایقاعات، اگه ماجیک فسفوری داری روی این عمل ایقاعات یه ماجیک فسفوری بکش، برو سه صفحه بعد، صفحه 151 سطر چهارم داره چی؟ بگید و عمل عقود، اونجا هم یه ماجیک فسفوری بکش. ما از اینجا تا سه صفحه بعد بحثمون سر ایقاعاته. دوستان بزرگوار تو این سه صفحه میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم ببینیم آیا ایقاعات از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج هست یا خارج نیست. اینو میخوایم بحث کنیم. فنقول اما الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست در این که خیار شر داخل نیست در این ایقاعات، کما یرشد و الیه، آنچنان که راهنمایی میکنه به این عدم دخول، الیه ضمیرشو بزنید به این عدم دخول، استدلال الحلی فی السرائر على عدم دخوله فی الطلاق به خروج هن العقود. وقتی از ایشون میپرسن چرا طلاق رو شما معتقدید که خیار شر درش داخل نیست، میگه چون عقد نیست ایقاعه. ای چون عقد نیست ایقاعه یعنی هر ایقاعی خیار شر توش نیست دیگه. این حرف سرائر و اون حرف کلیمون. خب آقای شیخ انصاری دلیل چیه؟ به چه دلیل شما میگید ایقاعات خیار شر درش نیست؟ میگه قیل. این قیل وقتی دلیل رو داره از دیگران نقل میکنه معلوم میشه خودش قبول نداره، مشکل داره با این دلیل. اما حالا بعضیا اینجوری گفتن، گفتن لان المفهوم من الشر ما کان بین اثنین. شرط دوستان یه مشروط له میخواد، یه مشروط علیه. آدم گوشه خونه خودش بشینه هی برای خودش شرط بکنه که فایده نداره که. شرطو باید برای یه کسی بکنه که طرف بره شرطو عمل کنه و اگر عمل نکرد یه کاری انجام بده. خب یه مشروط له میخواد یه مشروط علیه. پس باید بین دو نفر باشه. کما یونبه علیه جملتون من الاخبار، ای بین دو خط تیره طلبتون باشه الان عرض میکنم براتون. ذل ایقا انما یقومو به واحدن، اما ایقا یه طرف بیشتر نداره، ولذا شرط در ایقا معنا نداره. قبل از این که وفیه رو عرض بکنم دوستان بزرگوار، این که ایشون میگه کما یونبه علیه جملتون من الاخبار، میخواد بگه بعضی از اخبار از توش در میاد، از توش در میاد که ایقاع عذر میخوام که شرط دو طرف میخواد، که شرط دو طرف میخواد. من یه نمونه از این اخبار رو براتون عرض بکنم. این نمونه ای که عرض میکنم براتون، عرض کنم خدمت شما، از وسائل جلد 18 صفحه 16 باب 6 ابواب الخیار حدیث اول، همون پاورقی هم آدرس داده اما من 30 جلدی رو آدرس دادم بهتون. ببینید روایتش اینه، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام میگه سمعتهو یقول، میگه شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله، اگر کسی شرطی بکنه مخالف کتاب، فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، علی الذی اشترط علیه. دوستان این عبارت یعنی چی؟ یعنی شرط چند طرف میخواد؟ دو طرف. فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله. این که تو روایات داره مؤمنون مسلمون عند شروطهم هستن تو جایی که شرطشون موافق کتاب باشه، نه اینکه یه شرط مخالف کتابم کردیم بگیم مشروط الله و مشروط علی باید ملتزم باشن. پس ببینید این که میگه ول فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علی، معلوم میشه شرط دو طرف میخواد، ولذا میگه کما یونبه علیه جملتون من الاخبار. خب این استدلالی است که بعضیا مطرح کردن. جناب شیخ انصاری میگه این استدلال مخدوشه. چرا مخدوشه؟ و فیه ان المستفاد من الاخبار کون الشرط قائما به شخصی. اخبار که شما آوردید از جمله این روایت که عرض کردیم به ما میگه شرط باید دو تا شخص داشته باشه، المشروط له و المشروط علیه. لا کونه متوقفا علی الایجاب و القبول. اما دیگه توی شرط نخوابیده که حتما باید شرط در ضمن یک عرض کنم صیغه ای باشه که ایجاب داره قبولم داره، اینو که دیگه توش در نمیاد. الا ترا انهم جوزو، مگه نمیبینیم علما اجازه دادن ان یشترت، این که شرط بکنه مولا، ضمیر یشترت رو بذارید به مولا به قرینه بعدش، فی اعتاق العبد خدمت مدتن. گفتن آقا تو اتق عبد میتونه مولا به عبد بگه آقا تو یه سال برای من خدمت کن، به این شرط آزادت میکنم. گفتن اشکال نداره، تمسکن به عموم المؤمنون عند شروطهم، غایت الامر نهایتش اینه، توقف و لزومهی کشترات مالن علی العبد علی قبول العبد علی قول بعضی. بعضی ها گفتن درست این ایقاعه، اما نسبت به اون شرط اگر شرط بخواد لازم بشود بر عبد، عبد باید این شرط رو بپذیره، گرچه ایقاع از عتق، اما اون شرط رو تا عبد نپذیرفته این لازم العمل نیست براش. اینو بعضی ها گفتن ها، لکن هازا غیر اشتراط وقوع الشرط بین الایجاب و القبول. اما این که دیگه باعث نمیشه که بگیم ایجاب و قبول حتما باید داشته باشه، نه، عتق ایقاع است، ایجاب و قبولم ندارد، اما شرط درش مانعی نداره. پس معلوم میشه شرط با ایقاع بودن ناسازگار نیست. و این دوستان روایاتی هم داره، این حرفی که ایشون میگه انهم جوزو، یه لحظه حواست به من باشه، این انهم جوزو آدم به خیالش میاد که این حرف حرف کیه؟ بگید، حرف علماست فقط. و حالی که دوستان روایاتی داره این مسئله، من یکی دوتا روایت نمونه براتون بخونم، چون ایشون نسبتش داده به علما، من حساسم حتما این روایت رو بخونم، بدونید روایتم داره. ببینید ابل عباس از امام صادق علیه السلام نقل کرده، میگه سألتهو ان رجل قال، یه مردی وقتی میخواد عبدشو آزاد کنه اینجوری میگه، میگه قال غلامی حر و علیه امالت و کذا و کذا سنتن. اماله یعنی کارگری، از عمل میاد ها، میگه غلام من آزاد باشه، غلامی حرون، اما به این شرط و علیه امالت و کذا و کذا سنتن. به امام میگه یه همچی عتقی با چنین شرطی چطوره؟ حضرت میفرمان هو حرون و علیه الاماله، آزاد میشه اما این کارگری رو باید انجام بده. یعنی چی؟ بگی، یعنی این شرط نافذه دیگه، یعنی شرط در ایقاع امکان داره. جلد 23 وسائل صفحه 25. روایت دوم، یعقوب ابن شعیب میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اعتق جاریته و شرط علیه ان تخدمه خمس سنین. یه کسی جاریش رو آزاد میکنه و شرط میکنه که 5 سال خدمت کنه براش. فعبقت این کنیز پیش این، عرض کنم چیز میمونه، پیش این مولا میمونه که 5 سال بهش خدمت کنه. ثم مات الرجل، بعد اون مولا میمیره. فوجدها ورثته، بعد ورثه اون مولا این کنیز رو پیدا میکنن. اللهم ان یستخدموها، آیا میتونن این رو به استخدام در بیارن؟ قال الله، امام فرمودن نخیر. الا یعنی چی؟ الا یعنی اون حریت اتفاق افتاده، شرط هم این بوده که خدمت مولا رو بکنه که مولا هم از دنیا رفته، الان دیگه کاری به عهده این زن نیست، زن آزاده، اون شرط هم دیگه الان قابل عمل نیست. اگه یه سال هم خدمت رو کرده بعد مرده، این 4 سال دیگهش لازم نیست، چون شرط این بوده که خدمت خود مولا رو بکنه، نه خدمت ورثش رو. پس معلوم میشه شرط در ضمن عتق چیه؟ صحیح، مشکلی نداره. پس ببینید این که ایشون گفت الا ترا انهم جوزو، کاش ایشون نسبتش میداد به روایات. آخه این عبارت رو که آدم میبینه احساس میکنه روایتی وجود نداره، آقایون علما اینجوری فرمودن، ایشون میفرمان من عرض میکنم نخیر، روایتم داره، روایاتی داره که نشان دهنده این است که شرط در ضمن عتق و ایقاع مانعی نداره. حالا سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ استدلال خود مرحوم شیخ. سوال نکردنتون نگران میکنه آدمو. خب کجا مانه رو ذکر کرد؟ کما یرشد الی استدلال حلی در سرار بر عدم دخول. حالا فت درست که قبل از ایقاعات بود آقا. عدم الخلاف بینهم فی ان مقتضى عموم العدلش. خب این لذا قالت درست چی میخواد بگه؟ میخواد همون حرفی که گفتیم ما مقتضای عموم عدل صحت است الا ما خرج به دلیل، میخواد از حرف درست همین رو استفاده کنه که بگه دروس هم میخواد بگه مقتضای عدله صحت است الا ما خرج به دلیل. ولذا وقتی بهش میگیم آقا عرض کنم خدمت شما چرا شما حرف آقای شیخ طوسی رو نمیپذیریم، میگه به خاطر این که ما عموم المؤمنون عند شروط امر رو داریم. حالا سوالتون چیه؟ خب اون علتش اینه که اونجا دلیل داریم، شیخ طوسی معتقد است در صرف دلیل داریم، الا ما خرج به دلیل مگه ما نگفتیم؟ او الا ما خرج به دلیل به نظر شیخ طوسی یکی از مواردش چیه؟ همین بیع صرفه که حالا بعداً بحث میکنیم. یعنی شیخ طوسی بیع صرف را جزء موارد استثناء میداند، میگه عموم المؤمنون جای خودش، تو الا ما خرج به دلیلش یکیش صرفه، که حالا باید ببینیم استدلال شیخ طوسی درست هست یا درست نیست. اما این قاعده رو شیخ طوسی هم قبول داره که قاعده اولیه صحت شرط است الا ما خرج به دلیل. فقط شیخ طوسی میگه بیع صرف یکی از موارد الا ما خرج به دلیل. کیفکان رو ما اینجوری معنا کردیم که چه در عقود جایز، در عقود جایز هر چی بگیم
اصلا رفتی نداره اون به اینجوری کیفکان. نه تو کیفکان این عبارت این گفتین که در هر عقدی هر غیر از این 5 تا تام یا تام نیست، یعنی مستثنیات این 5
تا. نه بعد از اون 5 تا چی گفت؟ گفت و ظاهرها، ما هم با آخری زدیم اما آخری و ظاهرها ما عدل جایز و لذا ذکر نحو هذه العباره في تحرير بعد ما منع الخيار في العقود الجائزه. حالا میگیم کیفکان چه این حرفی که گفتن آقا الا در این 5 تا عقود جائزه رو بگیره چه عقود جائزه رو نگیره، قاعده کلی اینه. ما هم زدیم به این آخری، اما آخری. دوستان بزرگوار، ما در ایقاعات تا حالا چی گفتیم؟ در ایقاعات ایشون ابتدا گفت ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست در اینکه خیار شرط در ایقاعات جاری نیست. ها بعد گفتیم دلیل چیه؟ گفت بعضیا دلیل آوردن که شرط باید دو طرف داشته باشه، ما این دلیل رو قبول نداریم. خب آقای شیخ انصاری، خود شما دلیلتون برای این که خیار شرط در ایقاعات جاری نیست چیه؟ ایشون چند تا دلیل آورده. دلیل اول ایشون اینه، دقت کنید، ایشون میفرماد ممکنه ما شرط در ایقاع را اساساً بگیم صدق شرط نمی کنه، یا بگیم کلمه شرط انصراف دارد از اون چه که در ایقاع شرط میشه. ایشون می فرماید اساساً بگیم شرط در ایقاع اسمش نمیتونه شرط باشه، یا اگر ما میگیم شرط انصراف دارد از شرطی که در ایقاع اتفاق میفته. میگیم از کجا این حرفو میزنی؟ میگه قاموس که یک کتاب لغویستا یه حرفی زده. ببینید الان ما صفحه 148 و 149 ایم، صفحه 149 ایم، اول صفحه 22 رو بیارید، اول همین جلد صفحه 22 اون بالا سطر اول چی میگه؟ میگه و فی القاموس از شرط و الزام و شی و التزام و هو، شما بگید، فی البیع و نحوهی. الزام و التزام، الزام مال کیه دوستان؟ مال مشروط له. التزام مال کیه؟ مشروط علیه. یعنی مشروط له الزام میکنه، مشروط علیه ملتزم میشه، اما تو مثل بی و نحوهی، تو مثل انگارا میخواد بگه از حیث لغوی، از حیث معنای لغت و عرف، شرط از معنای مثل، از مثل ایقاعات انصراف داره. این یک دلیل که ایشون میگه و از این دلیل اول میگذره. دلیل دوم، اگر کسی این دلیل اول ما رو نپذیرفت، میریم سراغ دلیل دوم. ایشون ادله متعدد آورده که اگر یک کسی دلیل رو نپذیرفت بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوممون چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد فسخ در ایقاعات اساسا مشروع نیست. یعنی ایقاع وقتی انجام شد فسخش دیگه معنا نداره. دقت میکنید؟ در نتیجه ایقاعات نمیسازن با اینکه شرط خیار فسخ درش بشه. آخه وقتی شما خیار شرط رو میاری، یعنی مثلا طرف ایقاع انجام میده، بعد مثلا یه هفته برای خودش خیار شرط قرار میده، این خیار شرطی که برای خودش قرار میده معناش چیه؟ معناش این است که بتواند این ایقاع را بگو فسخش کنه دیگه. خب فسخ که مشروع نیست در ایقاعات. ایشون میگه فسخ تو ایقاعات معنا نداره، مشروع نیست، شارع نپذیرفته فسخ در ایقاعات رو، و روی این حساب شرط خیار توی ایقاعات معنا نداره. چون شرط خیار در ایقاعات یعنی این که من شرط بکنم که بتوانم فسخ بکنم دیگه، این اجازه رو به خودم میدم که بتونم تا یه هفته، یه ماه، یه سال فسخ بکنم. خب فسخ که توی ایقاعات مشروع نیست که، چجوری بخوام فسخش بکنم؟ ممکنه یه کسی بگه آقا کی گفته فسخ در ایقاعات معنا نداره، مشروع نیست؟ من بذارید یه ایقاع برای شما نام ببرم که فسخش مجازه. میگیم اون ایقاعی که فسخش مجازه چیه که ما خبر نداریم؟ شیخ انصاری میگه طلاق. آقایون اگر کسی طلاق رجعی داد در ایام عده میتواند این طلاق را فسخ کند. شیخ انصاری میگه اینقدی که تو بلدی منم بلدم، اما رجوع در ایام عده فسخ طلاق نیست. فسخ طلاق نیست، طلاق سر جای خودش، جواز رجوع در ایام عده یک حکم شرعی است که شارع مقدس فرموده اگر رجوع هم بکنه اون طلاق آثار خودشو داره. من اینو عرض میکنم، شیخ انصاری نفرموده، شاید یکی از قرائن این که رجوع در ایام عده فسخ طلاق نیست اینه که این طلاق ولو شما رجوع بکنی، یک طلاق از اون سه طلاقی که بعدش محلل میخواد حساب میشه. اگر فسخ طلاق بود که این طلاق نباید حساب میشد. شما اگر طلاق دادی رجوع کردی، طلاق دادی رجوع کردی، سومین بار که طلاق دادی دیگه نمیتونی رجوع کنی، محلل میخواد. ها؟ چرا؟ چون این خانم سه طلاقه شده، یعنی طلاق اول با اینکه رجوع کردی اما طلاق حساب شده. پس معلوم میشه رجوع در ایام عده فسخ طلاق محسوب نمیشود. ها؟ پس ببینید این حکم شرعی که رجوع میتواند بکند، عرض کنم مرد در ایام عده، اولا در غیر مورد خودش ثابت نیست. مثلا در طلاق بائن این حکم شرعی رو نداریم. ثانیا در مورد خودش قابل اسقاط هم نیست. یعنی چی در مورد خودش قابل اسقاط نیست؟ یعنی اگر یه مردی طلاق رجعی بده، شارع در این طلاق رجعی حکم میکنه به چی؟ حکم میکنه که تو حق رجوع داری. اما این مرده بگه آقا من این حق رجوع خودم رو اسقاط میکنم، میخواد همچین میخ رو محکم بکوبه، میگه آقا من طلاق رجعی که میدم هیچی، طلاق که میدم زنم رو هیچی، حق رجوع رو هم از خودم اسقاط میکنم که یه وقت شیطون گولم نزنه برم رجوع کنم. ایشون میفهمد صد بارم که بگه اسقاط تو حق رجوع خودم را، این حق رجوع اسقاط نمیشه. چرا؟ چون این حق رجوع حکم شرعیست، اصلا اسم حق نباید بذاریم روش. یه حکم شرعی است که شارع مقدس فرموده، ما هم به اختیار خودمون نمیتونیم حکم شرعی رو دست ببریم توش کمش کنیم زیادش کنیم. پس نه در غیر خودش ثابت است، نه در مورد خودش قابل اسقاطه. پس این یک حکم شرعی است که فسخ طلاق محسوب نمیشود. خب یه مقدار عبارت رو بخونیم، نمیدونم دیگه بیش از این برسیم یا نه. فعل اولا الاستدلال علیه. دوستان سه تا کلمه میگم بنویسید بالای این مضافن، بنویسید دلیل اول. دلیل اول رو بین دو خط تیره آورده. سطر بعد به عدم مشروعیت الفسخ، بالاش بنویسید دلیل دوم. صفحه بعد پاراگراف سوم، هاذا کلهم مضافن الی الاجماع، بنویسید دلیل سوم. درست شد؟ ایشون سه تا دلیل مطرح کرده. دلیل برای اثبات چه مطلبی؟ برای اثبات اینکه خیار شرط در ایقاعات مجاز نیست. یک، مضافاً الی امکان منع صدق شرط او انصرافه. یا بگیم اصلا شرط تو ایقاعات به شرط نمیگن، یا بگیم انصراف دارد شرط از شرطی که در ضمن ایقاعات باشه. یعنی شرط در ضمن ایقاعات هم شرط هست، اما ما که میگیم خیار شرط مرادمون شرط در ایقاع نیست ها؟ خیار شرط انصراف دارد از شرطی که در ضمن ایقاعات باشه، خصوصا الا ما تقدم عن القاموس. اول صفحه 22 عبارت شو براتون عرض کردم که قاموس گفته چی؟ گفته از شرط و الزام و شی و التزام و فل بیعه و نحوهی. این فل بیعه و نحوهی انگار میخواد ایقاعات رو خارج بکنه. این دلیل اول. دلیل دوم، به عدم. این به عدم دوستان جار و مجرور متعلق به چیه؟ الاستدلال. یعنی فل اولا استدلال علیه، استدلال به چی؟ به عدم مشروعیت الفسخ فل ایقاعات. آقایون فسخ در ایقاعات مشروع نیست. اینکه یک کسی طلاق بده بعد طلاق خودش رو بخواد فسخ کنه، اینکه یک کسی عتق انجام بده بعد عتق خودش رو بخواد از بین ببره فسخش کنه، اینا سابقه نداره تو شریعت مقدس، مشروع نیست. خب وقتی مشروع نشد، به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات حتی تقبل اشتراط تسلط علی الفسخ فیها، تا اینکه بخواد ایقاعات قبول بکنه اشتراط تسلط بر فسخ، عرض کنم در خودش رو. دوستان بزرگوار، خیار شرط یعنی چی؟ یعنی اشتراط تسلط بر فسخ. این اشتراط تسلط فسخ رو ورش دارید، به جاش بذارید خیار شرط. حالا که مشروع نیست فسخ در ایقاعات، خیار شرط هم در ایقاعات معنا نداره. یه کسی میگه آقا پس طلاق رو چی میگید که میتونه توش رجوع بکنه و طلاق رو فسخ کنه؟ میگه و رجوع فی العده لیس فسخا للطلاق. رجوع در عده که فسخ طلاق محسوب نمیشه، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه. بلکه رجوع، هو رو بزنید به رجوع، این رجوع یک حکمی است که شارع مقدس فرموده، اونم تو بعضی از اقسام طلاق. تو بعضی از اقسام طلاق یعنی در طلاق رجعی، نه در طلاق بائن. که لا یقبل الثبوت فی غیر مورده، که این حکم شرعی قبول نمی کند ثبوت رجوع را در غیر مورد خودش. یعنی چی؟ یعنی این حکم شرعی باعث می شود که بگوییم در طلاق رجعی هست، اما در غیر طلاق رجعی مثل طلاق بائن این رجوع ثابت نیست. ها؟ ثبوت یعنی ثبوت رجوع، قبول نمی کند این طلاق ثبوت رجوع را در غیر مورد خودش. بل ولست سقوط فی موردهی، تازه تو مورد خودش. مورد خودش کجاست؟ طلاق رجعی. تو مورد خودش که طلاق رجعی باشه قبول سقوط نمی کنه. یعنی مرد حق سقوط این حق را، اسقاط این حق را ندارد. یعنی نمیتونه بگه آقا من طلاق میدم اما حق رجوع رو از خودم اسقاط میکنم. ایشون میفهمد این جایز نیست. چرا؟ چون مرد که حق دست بردن تو احکام شرعی رو نداره. حق رجوع یه حکم شرعی است که ربطی به مرد نداره که بخواد بگه این حق رجوع هست یا نیست. یه حق رجوع رو داره، اسقاط هم که بکنه باز حق رجوع رو داره، بعدن میتونه عرض کنم این حق رجوع رو اعمال کنه و مرجع و هازا دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جواب استیشن
است. منافات
باشید. آقای بخانه. چرا؟ اصل شرط چرا؟ اما ببینید دقت بکنید تو اون شرطی که شرط خدمت هست، درست اونو پذیرفتم از اون قبول کرد، اما این تفاوته وجود داره که در اونجا شرط خدمت کرده، این شرط از خود ایقاع تفاوت وجود داره. حالا شاید شرط میگه اگه اونجا تونستید بپذیرید حرف درست داره. اما بالاخره میخوایم این بحث رو بکنیم که آیا خیار شرط اینجا جایزه یا نه. اون میاد درست شد، اما حالا سوال، یکی از مصادیق شرط چیه؟ خیار شرط. میخوایم ببینیم اگر عتقی انجام شد، اگر طلاقی انجام شد و طرف خیار شرط کرد، آیا اینم مصداق اون شرط هست یا نه؟ با توجه به اینکه این شرط داره میکنه فسخ کردن در طلاق رو، یه از اون شرایطی هست که بگیم المؤمنون نمیشه ابن ندارم. من ببینید الان تو مقام این که بگم حرف شیخ صحیح یا صحیح نیست، میخوام دفاع کنم تا حد امکان از فرمایش ایشون. اون رو ببینید اگر پذیرفتیم